أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل در مورد بحث جدیدی است در اصول و در فقه، خیلی کم فائده، و اون نسخ وجوبه. این بحث رو از کفایه نقل میکنیم، بعدم یک نظر مختصری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم، با یه اراده خاصی که تو عبارت ایشان هست. صحبت در فصل اینه که اگر یک عملی واجب بود از طرف شارع، بعد این وجوب نسخ شد، یعنی وجوب رفت، حالا بعد از نسخ آیا جاش جواز میماند، جواز به معنی الاعم یا به معنی الاخص؟ جواز به معنی الاعم منظور احکام اربعه غیر حرمته، جواز به معنی الاخص به معنای اباحه است. اونم میگن جواز به معنی الاخص که تساوی طرفین رو بهش میگن. صاحب کفایه آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه میفرماند که اگر وجوب نسخ شد، نه جواز به معنی الاعم باقی میمونه و نه جواز به معنی الاخص، چون یعنی خیلی دلیلشون ساده هست، چون که بقای جواز نیاز به دلالت دلیل داره، هیچ دلیلی نداره. دلیلی که داریم فقط اومده گفت وجوب رفت، اما نگفت به جاش جواز به من الاعم آمد، یعنی غیر حرمت، یا جواز به من الاخص به جاش اومد، یعنی تساوی طرفین که همون اسمشو اباحه میگذاریم. اینو که نمیگه که نه دلالت ناسخ جواز رو میگه باقی است، نه دلالت دلیل منسوخ، اونم نیست. ممکنه کسی بگه منسوخ دلالت داره، اونم نیست. چرا؟ منسوخ یعنی اون دلیلی که میگفت واجب است این عمل، همینو فقط میگفت، اما دیگه نمیگفت اگه وجوب رفت به جاش چیه، اینه که نداشت. دلیل قبلی فقط میگفت عمل واجبه، دلیل دوم فقط اومد گفت این وجوب رفت. شما هر کدوم از این دوتا دلیل که نگاه بکنید متوجه میشید که اذا نسخ الوجوب فلا یبقى الجواز بالمعنى العام ولا بالمعنى الاخص لعدم دلالت دلیل ناسخ ولا دلیل منسوخ علیه، هیچ دلالتی نه از دلیل ناسخ داریم نه از. خب طبق نظر صاحب کفایه که نظر قشنگی هم هست، درست هم همینه، هیچ ابهامی تو عبارتشون نیست. طبق نظر ایشون بعد از اینکه ناسخ اومد و وجوب رو برداشت، میگوییم هیچ چیز از اون وجوب دیگه نیست، فلا بد من دلالت دلیل علی الحکم الجدید. اگه خواستید یه حکم جدید بذارید، اونم حکم جدید برای احکام اربعه، یعنی اگه خواستید بگید که وجوب رفت، به جاش استحباب اومده، به جاش اباحه اومده، به جاش کراهت اومده، به جاش حرمت اومده. هر کدوم از این چهارتا رو خواستید بگید باید دلیل بیارید. نمیتونید تمسک بکنید به دلیل ناسخ، بگید چون دلیل ناسخ اومد گفت وجوب رفت، وجوب بره. اما چی جاش هست اینا نمیتونیم بگیم. عرض شود که بعد وارد این نکته میشن که آیا میشد یک کسی بگوید ما اینجا استصحاب میکنیم؟ استصحاب جواز میکنیم. میگم قبلن که این کار واجب بود. واجب یعنی چه؟ یعنی جواز الفعل مع المنع من الترک. خود وجوب ما دو بخشش میکنیم. میگم بخش اولش جوازه. قبلن اینا رو نخوندیم اینا یواشه که حالا داریم اضافه میکنم. قبلا میگفتیم وجوب چیه؟ جزء اولش گفتیم امر به شیء است، معل منع من الترک. اما اینجا مخفیانه یواشکی جزء اول به جای امر به شیء میفرمان جواز. حالا دیگه اینطوری میخوایم درستش بکنیم عبارت. اگر کسی بگوید وجوب مرکب از جزء اولش همون جواز است، جزء دومش منع از نقیض یعنی منع از ترک. اگه این باشه بعد دلیل ناسخ میاد فقط جزء دوم میزنه. قدر متیقنی که ناسخ اومده نص کرده چیه؟ اون منع از نقیض رو برداشت، چون میگه این کار واجب نیست. این قدر یقینی رو برداشت. احتمال میدیم جزء اولم برداشته، احتمال میدیم جزء اول بر نداشته. جزء اول چی بود؟ اصل جواز. چون احتمال میدیم جواز رفته یا نرفته میشه شک در بقا، استصحاب همینجا میاد. ما میگم قبلا جزء اول یقینا بود، الان تو زمان فعلی که شک تو بقا داریم با استصحاب میگیم هنوز هست. استصحاب صاحب کفایه میفرمان استصحاب جاری نیست، مگر اینکه شما دو تا مطلب رو اثبات بکنی. یک، بگویی وجوب مرکب از دو جزه، اینو باید ثابت بکنی. و ما میگیم وجوب بسیطه، وجوب یه درجه از بعثه، درجه بعثا این بعث حتمی، میگه حتما برو این کار انجام میده. این حتمیتش اینه. مثلا این نورا که نگاه میکنید نور یه نوره، نگید مرکب از دو تا نوره. مثلا نور 100 ولت نمیگه مرکب از دو تا، از دو تا 50 تا میگه، نمیگه. نه، یه درجه از نور از شدیدتر از 50 درجه، دو برابر اون نور داره میده. چنانچه 50 ولت هم نمیگیم نصف 100 تاست، نصف نمیگیم، نه خودش یه درجه از نوره. کلیه مشکک اینطوریه دیگه، شدت و ضعف داره. مثلا آب داره گرم میشه، وقتی 50 درجه است 50، وقتی میشه 51 52، اگه یه درجه بذارید توش دما سنی حرارتش اضافه میکنه. نی تو هر درجه این نباید بگیم این مرکب از دو تا سه تا، یکی میگه مرکب از ده تا است. مثلا به درجه 60 که میرسه میگه این درجه 60 مرکب از 20 تا سه تا درجه است. خوشو میخنده میگه هیچ سه تا سه تاش چرا کرد؟ خب این 60 درجه یه حرارت. میره جلوتر 70 میشه، 80 میشه، 100 میشه، همش اینا اینا مرکب از اجزا نیست، یه مقدار شدید تره. بیاد تو رنگ هم همینو میگید، رنگ مثلا سبز ضعیفش هست، یه مقدار میاد جلوتر قوی تر میشه. اما نگیم اون رنگ قوی مرکب از دوتا سبزه یا اون ضعیف نصف اونه، اینا رو گفته نمیشه. در صورت اینجا هم اینه، شارعات دوتا امر به شی داره، یه امر به نماز صبح داره، یه امر هم داره به نافله صبح. با این تفاوت که اون امری که به نماز صبح میکنه یا داد بحثش قوی تره، میگه حتما باید وایس بخونه، اون نافله را حتمیت توش نداره، میگه خوبه بخون. صاحب کفایه میفرمان استصحاب اگه خاصی بکنی اول باید بیایی این وجوبات بشکنیش، دوتا جزش بکنه تا بتونی بگی جز اول و دوم تو زمان سابق بود، یعنی حالا جز اول دوم باید عوضش کنی، امر به شی دیگه اینجا نمیگه، جواز میگه، جواز و شی محل من امنت ترک، این مال سابق، تو زمان لاحق ناسخ اومد و جز دوم قطعا برداشت، جز اول شک داریم برداشت یا نه استصحاب میگه هنو باقی. میگن اگه بتونی وجوب رو بشکنیش به دو جزش تحلیل بکنی، این یک نکته. دوم اینه که این استصحاب کلی قسم سومه، اینا دیگه میخواید چیکار کنی؟ شما باید بری استصحاب کلی قسم سوم رو بپذیری تا اینجا ازش استفاده کنی. اینم کار به قول یکی حضرت فیله، استصحاب کلی قسم سوم تقریبا هیچ کس قبول نداره. من برای اینکه ذهن مبارکتون یه دور بزنه، دوری نیست، ما فهرست استصحاب کلی قسم یک و دو و سه رو عرض میکنم. کلی قسم اول رو تقریبا همه قبول دارن و اونی که ما کلی رو میخوایم استصحاب کنیم کلی انسان، که این کلی مردد است بین یک فرد، مردد است بین شک در یک فردی که آیا باقی است یا باقی نیست. زید تو اتاق بود قبلا، الان شک دارم تو بقایش که هنو هست یا نه، قطعا استصحاب رو فرد میتونم بکنم دیگه. همینجا استصحاب کلی رو من بکنم، ها بگم کانل انسانو موجودن فی هذا المکان سابقا و الان نشک و فی بقائل انسان، اینا همه میگویند استصحاب میآید، همچه که تو فردش میاد تو کلیش هم میاد، اصلا اینا موازی هم جلو میره. استصحاب کلی قسم دوم اونجاست که فرد فیل و پشس، خلاصه این مثالش اینه که یه موردش که فیل هست مشکوک الحدوثه، یه موردش که پشه هست متیقن الارتفاعه، یقین داریم که مرتفع شده، وقت اینطوری میشه، ما یقین داریم توی اتاق یه حیوانی بود صداشو میشنیدیم اما نمیدونیم که این حیوان فیل بود یا پشه بود. بعد یه هفته گذشت که اگه فیل باشه هنو هستش، اگه پشه باشه دیگه قطعا دو سه روز بیشتر عمر نداره. خب اینجا ما تو فرد نمیتونیم استصحاب بکنیم، یعنی فیل رو من نمیتونم استصحاب بکنم، چون باید یقین سابق و شک لایق داشته باشه، و یقین سابق نداره. در مورد پشه کار بدتره، اون هم یقین سابق نداره هم شک لایق نداره، چون یقین سابق نداره، چون نمیدونم از ابتدا پشه حادث شد، و شک لایق هم نداره چون یه هفته گذشته، یقین دارم نیستش. وقت توی چنین جایی میگن میشه کلی حیوان استحصاب بکنی، کلیه تو ضمن یکی از این دوتا حیوان، بالاخره میگن نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخوای کلی رو تو یقین صابرش بری جلو، باید بگوی کلیه تو ضمن یکی از این دو، یعنی 50% پشه 50% هم فیل، وقت میگو یقین دارم رو هم رفته میز میشه 100%. اگر رو هم بریزی میشه یقینه به حیوان داری، اما رو هم نمیتونید بریزید. چرا؟ چون تو زمان لاحقش تفکیکش میکنید، اما میگه دیگه پشه باشد یقین دارم دیگه نیست، اگه فیل باشد یقین دارم هست. خب پس کلی ما تو زمان لاحق مشخص است، روی یک فرد معین باید بره جلو. اگه اینه تو سابقش هم همین کار باید بکنی. تا میای تو سابقش بگی کلیه رو فیل یقین نداری، کلیه رو پشه یقین نداری، این کلیه قسم دومه که غالباً بهش ایراد دارن. کلیه قسم سوم این یه مقدار ایرادش بیشتره و اون این است که یک فردی رو من یقین دارم سابقا بود، مثلا زید تو اتاق بود، یقینم دارم که تو زمان لاحق اومد بیرون، راجب زید اینه، اما میگم شاید مقارنه با زید امرم تو اتاق بوده، اونه دیگه یقین ندارم. که البته این کلی قسم سوم دو قسمش میکنن، میگن یا همون وقت که زید بوده دیروز احتمالا امرم بوده، و یا اینکه نه دیروز نبوده زید تنها بود، اما اون لحظه ای که اومد زید خارج بشه مقارنه با خروجش هم بره داخل، که خلاصه کلی انسان وا نیفته. هم که این داشت میاد بیرون اون یکی رفت داخل. در هر صورت کلی انسان هم میتونیم ما اینجا بگیم یا نه؟ میگن نه. چرا؟ رو فرد که نمیتونی استحصاب بکنی، رو زید میگیم من یقین دارم زید بود، اما یقینم دارم اومد بیرون، پس استحصاب رو زید نمیشه بکن. رو امرم نمیتونی استحصاب بکنی، چون یقین سابق نداری اصلا بودش تو اتاق یا نبود، که من حالا بخوام بقایش رو بگم. بعد میان کلی رو میخواییم استحصاب بکنیم، دوباره میگن این کلی تو هوا که نیست، که کلی طبیعی تو ضمن یک فرده، اون فرد خصوصیتش اینه که زید و یقین داری به خروجش، وقت میخوایی کلی انسان استحصاب بکنی. تا میخوایی کلی انسان استحصاب بکنی میگه من کلی رو استحصاب کنم تو ضمن امر. میگم ببخشید امرم از اول یقین نداشتیم موضوع داشتیم. خب حالا اینجا وقت این کلی قسم ثالث رو شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن نمیتوانید استحصاب بکنید مگر یه استثناء زدن. استثناء رو دقت کنید به درد بحث ما میخوره، ببینیم میشه استثناءش اینجا بیاریم. گفتن در یه صورت میتونی، و اون این است که اون حادث نفر دوم از مراتب قویه یا ضعیفه اون فرد اول باشه، به طوری که عرفن بگوین که همون فرد اول هنوز باقی است، نگوین فرد جدیدی حادث شده. ما مثال زید عمرو زدیم، این خیلی واضح بود که کلی رو نمیتونه استحصاب بکنه. اما بیاد شما مثال قوت و ضعف بزنید، مثل چی؟ مثل همون رنگی که گفتیم. اگر من یقین دارم رنگ سبزی رو این صفحه کاغذ بود یقینا، و بعد یقین دارم که اون رنگ قویه از بین رفته این تا اینجا، اما احتمال میدم که رنگ ضعیفتری باشد که این رنگ ضعیفتر فرد جدید حادث نیست، این ادامه همون رنگ سبزه، که این فرد جدید در رنگ ضعیف سابقا نبود، سابقا رنگ قوی بود، اما لاحقا احتمال میدم هست. اگه عرف بگید این ضعیفه فرد دوم نیست، بلکه از مراتب ضعیف همون مرتبه قویش، اینجا استصحاب میاد، چون ما تو استصحاب اتحاد موضوع میخوایم، اتحاد موضوع اینجا هست. مثال عکسش هم بکنید برای که اینا خوب واضح بشه. عکسش اینه که سابقا مرتبه ضعیف سبز بود و من یقین دارم لاحقا دیگه اون مرتبه ضعیف نیست، اما احتمال میدم یه مقدار قوی تر شده باشه، یعنی همونه، فرد جدید نیست، همون سبز یه مقدار قوی تر، اما بقای همون ضعیف هم نیست. اگه این باشه اینجا میگن استصحابش کار نداره، استصحاب کن بگو هنوز اون رنگ سبز هست، منطور تو قالبه یه مقدار قوی تر یا تو قالب یه مقدار ضعیف تر. تو خب فرد دیگه نشو، شما دورت تو لفظتون رو دارم میگن، لفظ رو نگید، لفظ رو عوضش کنید، الا داریم میگه شما رفته سر مستثنه. خونه استثنای منقطع است نمت، شما دارید مستثنا منها دوره دارید میگید، یعنی اونجایی که دو فرد است، زید و عمر، عرض کردیم الان این دو فرد نیست، بلکه فرد حادث ادامه فرد قدیم هست، منتها ادامه به این شکل، یا ادامه ضعیفتر یا قویتر. میدونیم موضوع رو میدونیم، بعد شک تو حکمشه، یعنی با اگر اینا رو فرض میکنیم، یعنی دیگه اینا رو میدانیم. اگه بدونیم که دو فرد مستقل است مثل زید و عمرو، قطعا استصحاب توش نمیاد، بعد میگیم الا، این استصحاب کلی قسمشون جاری نیست، مگر این، مگر استصحاب منقطعه، یعنی یه مورد ازش در میاریم، اما بگم مگر این که فرد جدید از مراتب ضعیفتر یا قویتر از همون مرتبه قبلی باشد، به گونه ای که عرفن عد ان الفرد الجدید هو الفرد السابق، همون فرد سابق، لا انه امر حادثون غیره. دوره میگه یکیش دومشه، دومی نداریم دیگه، چرا میگه دومی؟ اشتباهتون تو همین کلمه است، این کلمه رو نگید. چرا میگه بعدن حادث شده؟ ادامه همونه، یه مقدار پاک کردن، یعنی یک کونه کشیدن روی این رنگ، یا دا ضعیف تر شد، خون حادث که نشده، رنگ همون سبز یا دا ضعیف تر شد. ولی تو بحثای فقهی ها دستتون خون داشت، یه مقدار خون زیاد بود، حالا چیکار کرد؟ یه مقدار شستید، خون کمتری شد، این خون جدید حادث نه، این همون خون قبلیه، یه مقدار کمتر شد. تو مواسط فقه اینا فایدش، اینا تو فقه میخونیم ازش استفاده میکنیم. هر شبت که حالا تو ما نحن و فی چی میخواییم بگیم؟ تو بحث ما چیه؟ گفتیم وجوب نسخ شده و میخواییم جواز رو براش بگیم. ما اگر قائل شدیم که این جواز قبلا تو ضمن وجوب بود، الان همون جواز تو ضمن مستحب است، یه مقدار ضعیف ترشه، اگه بگیم این جواز ادامه همون جواز قبلی است، این میشه استصحاب کلی قسم سوم، جزء استثناءاتش هم میاد. اما ظاهرا این نیست، صحیحش اینه بگیم اون جوازی که تو ضمن وجوب بود سابقا غیر از اون جوازی است که تو ضمن مستحب تو زمان لاحق میخواد بیاد عرفن. عرفن اینا غیر اونه. عرف میگه وجوب و مستحب دو تا حکم متباینه، نماز صبح و مثلا نماز شب رو عرف نمیگه حکمش مثل همه، هر دوشو میگه جواز. اما دست عرف که بدی جوازه تو وجوب و جوازه تو مستحب یکی میدونه، نه میگه اون واجبه این مستحب، دو تا امر متباین میدونه. اما نه تباینه به شکلی که پشتش به هم باشه بگیم یکی وجوبه یکی حرامه، حرام نی، عرف این الان متباین میدونه. ما هم تو استصحاب صدق عرفی میخواییم، عرف هم گفت نه دو تا موضوع است، سر من کلا نگذار. اون جوازی که تو ضمن وجوب بود با جواز تو ضمن مستحب، با عرف مثل زید و عمرو میدونه، میگه زید تو اتاق بود یقیناً رفت بیرون، این فرد تمام شد، یقین سابق دارم اما لاحقش هم اون قصوبه یقین آخره، میدونم رفت بیرون پس هیچ. بعد میام تو عمر، میگم عمر رو از اول یقین ندارم بودشا، اما این ورش هم ندیدم عمر بیاد بیرون، حالا میخوام کلیه انسان رو استصحاب بکنم. خب میگم این انسانیتی که تو ضمن امره فرق میکنه با انسانیت تو ضمن زه، اینا دوتاست و نمیشه استصحاب بکنه. تو ما نهنفی هم این جواز ها با هم فرق میکنه،
وحدت موضوع چون
بحث رو زهی بودن امره خب نداره، چون میگید وحدت عدم وحدت،
من تو اولیش اگه زهی بود وحدت موضوع خب.
خب پس چون میگید وحدت موضوع نیست، عدم وحدت همین دیگه، پس چون میگید وحدت موضوع، وحدت موضوع یعنی زید همون امره، خب نیست. تو رنگی که مثال زدیم همون بود، یعنی سبز یه وقتا کنه روش کشیدیم یه وقتا کم رنگ شد، این کم رنگه همون رنگه سبز قبلیه، منطقه قبلی قوی تر که حالا ضعیف تر، ادامه همونه. عرف اونجا رو یکی میدونه، کلیشو میخوام استصحاب کنم، فردم میشه اما ما میخوام کلیشو استصحاب بکنیم، کلی جواز تو مثال ما این میشه دا. قبلا یه کاری واجب بود الان نسخ شد، ما میخوام کلی جواز استصحاب بکنیم، کلی. وقتی این کلی تو ضمن دو فرده، یه فرده جوازه تو ضمن وجوب بود که یقینا رفت با دلیل ناسخ، یه جوازم تو ضمن فرد دیگر است که به نام مستحبه، مثلا از اول شک تو حدوثش داره، اصلا نبود از اول که نمیدونم مستحب بوده. ببینید فرد ولش کنید، کلی جواز آیا میشه استصحاب بکنیم یا نه؟ صاحب کفایه میفرمان نمیشه، ظاهرا وجوب و مستحب دو امر متباین عرفی است، اینا رو باید بپذیریم. بعد از که تباین عرف رو پذیرفتیم که عرف میگه وجوب غیر مستحب، مستحب غیر وجوبه، چنانچه میگه مستحب غیر اباحه است، اباحه غیر مستحبه، مباح با کراهت، همه اینا رو این پنج احکام عرف متباین میدونه. وقتی متباین دانستیم مستحب و وجوب را، به دنبالش میگیم اون جوازی که تو ضمن وجوبه با جوازی که تو ضمن مستحبه، اینا دو فرد متباین میشه. وقتی دو فرد شد جزء کلیه قسم سومه که نمیشه استصحابشو بکنه، نه جزء اون استثنای کلیه قسم سوم که گفتیم بقای همون شدیدتره یا ضعیفتره، اون نیست. من یه ایراد دیگه هم اینجا دارم غیر از اون چیزی که کفایه گفته. پس این ایراده حساب کفاره دقت داشتید همین بود که الان گفتیم به استصحاب کلی قسم سوم. یه ایراده دیگه هم داریم و اون این است که این وجوبی که میگید مجعول بین دو تا چیز هست، بین وجوب و بین استصحاب استحباب، این جواز یه امر عقلی است نه امر شرعی، چون دارید انتزاعی عقلی میکنید ازش و ما تو استصحاب باید حکممون مجعول شرعی باشه نه عقلی. اینم یه ایراد ما، اگه شرع قبلا گفته بود این کار مثلا جایز است، تو ادامش هم استصحاب میکردیم میگفتیم شرعن هنوز استصحاب میکنه. متاسفانه الان اینجا نیست، ما یقین سابقمون رو داریم با حکم عقلی انتزاع میکنیم میکشیم بیرون، مثل یه جسمی است که من میبینم اون که دارم جسمه، بعد عقل من میاد انتزاع میکنه میگه این جسم یه ماده داره یه صورت داره، خب کو تو خارج نیست، تو خارج جسمه مرکب از هر دو، این انتزاع عقلیه. حالا تو ما نحن فی وجوب حکم شرعی بود، استحباب هم حکم شرعی است، اما ما داریم جواز ازش انتزاع میکنیم که یه حکم عقلیه، بعد میخوام این جواز رو بندازم گردن شارعه، همگم شارعه که نسخ کرد وجوب را الان جوازش مون، میگم کدوم جواز؟ حکم عقلی شرعی؟ میگه عقلی، میگم به درد من نمیخوره. موضوع تو استصحاب باید ذل حکم شرعی باشه نه حکم عقلی. این هم از بحثای مهمیه که تو استصحاب میخونیم و اینجا میشه اضافه کنیم به حرف صاحب کفایه. این بحث تا اینجا تمام شد. یه جمله ای حضرت امام دارن رضوان الله تعالی علیه که اگر مایل باشید، چون کوتاه است، من دو سه دقیقه اینا سریع خدمتون بگویم. ایشون ادعا میکنن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عقلن اصلا امکان نداره جواز باقی باشه بعد از که واجب نسخ شد، میگن عقلن امکان نداره. چرا؟ میگن این وجوبی که نسخ شده معلول بعثه، بعث معلول اراده یه حتمیست، یعنی اینا سه مرحله پشت سر هم. اینا حضرت امام خیلی دارن تو اصول از این اراده و بحث و وجوب، اینا جای مختلف اصول این بحث رو میکنن و ازش استفاده هم میکنن. ببینید خدای متعال اول تو مرحله اول، من ثبوتش حالا دارم میگم نه اثباتش، ثبوتش یعنی از علت میان به دلیل لمی میریم جلو. اول خدای متعال اراده حتمی داره، نه اراده خوب است، اراده قطعی که بایده. این اراده دنبالش بعثه، دنبال بعث ازش وجوب انتزاع میشه. این سه مرحله است. حالا عکسش اثباتیش، اثباتش یعنی اول من وجوبه میفهمم که شاعر میگه واجب است بر شما نماز، این وجوب معلول مرحله دوه که بعث کرده، بعث هم محلول اراده حتمی است. حضرت امام می فرماد فرض اینه که شارع این وجوبا برداشت، دلیل ناسخ اینه دیگه، وجوبا برمداره یعنی چه؟ یعنی بعث رو برداشته، بعث برداره یعنی اراده رو برداشت، لذا امکان نداره که اینا بره یه مرتبه بگو جوازش هنو هست، اصلا میگن امکان نداره. میگن بعد از ارتفاع یا اینا معنا نیست برای بقای جواز، این اصلا یه امر انتظاری است و نمیشه بگیم که وجوب رفته بعد جوازش مونده. بعد میفهمون البته اینا تو حقایق خارجیه که اون رنگ سبز اینا رو گفتید، میگن اینا تو حقیقت خارجیه میاد، نه تو حقایق انتزاعی. تو حقیقت های خارجی بله، مثل نور ضعیف و قوی داره، رنگ ضعیف و قوی داره، اما تو حقیقت انتزاعی مثل وجوب، من وجوب از کجا انتزاع کردم؟ از بحث. بحث رو از چی انتزاع کردم؟ از ارادهی که تو وجود پروردگار هست. این همش انتزاعی. انتزاعیات تا میره دیگه میره، قوی یا ضعیف نیست که بگیم قویش رفت ضعیفش مونده. این فرمایشه ایشونه. هر شبت که یه ایرادی که ما به کلامه ایشون داریم اینه که این فرمایشتون در صورتی است که اثبات بکنید اون اراده الهی امر بسیطه، اینو باید ثابت بکنید. اگه تونستید بگید بسیط که باید بگید، ما میگیم ما، اما اینکه همطور رها بکنیم بگیم نیاز به اثبات نیست، اراده یه اراده است. نه خیر، اراده یه اراده نیست. ممکنه یک کسی بگید اراده مرکبه. دو جو اراده داره. پدر به بچهش دو دو اراده داره. یه اراده یه حتمی میگه حتما برو فلان کارو بکن. یه اراده یه خوب است، میگه خوب است. الان خدای متعال اراده یه استحباب نداره مگه؟ خب مثلا نماز عید میگید یه بار اراده قطعی داره برای وجوبش، یه بار تا مثلا از اون وجوب میفته میگه الله تعالی خوبش بخونه. دوران غیبت مثلا میگه مستحب. اشکال نداره اگه ما اراده رو دارای مراتب براش درست بکنیم، چه اشکاله؟ اراده مثل همون حقایق خارجی میشه. بنابراین کلام حضرت امام رو نمیتونیم تا اینجاشو بپذیریم، باید دور اثبات بکنیم که آیا اراده یه اراده است یا میشه مرکب از ضعف و قوت باشه. بحث بعدی ما واجب تخییری است. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.